وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما برادران و سروران بزرگوار در ارتباط با تحلیل نهایی فلسفه اسلامی درباره مسائل مربوط به شناخت و جواب حلی شبهه شکرایان به اینجا رسید. پس عنوان بحث ما این بود که جواب حلی به شبهه شکرایان. عرض کردیم برای اینکه باز وارد فضای بحث جواب تحلیلی بشیم یک اشاره مختصری به اصل شبهه بکنیم و ادامه بدیم بحث رو. شبهه شکرایان به اینجا انجامید که ما خطا در ادراکاتمون داریم و خیلی وقتا ادراکاتی برای ما حاصل میشه که بعداً معلوم میشه که مطابق با واقع نبوده و خطا وجود خطا در ادراکات اعم از ادراکات عقلی یا حسی امری نیست که قابل انکار باشه، چون خطا در ادراکات مسلمه. چه ضمانتی وجود دارد ادراکات موجود ما هم روزی خطاشون آشکار نشه؟ چه ضمانتی است که اون چیزایی که الان درست میدانیم و ادراکات خلاصه مطابق با واقع اونها رو میپنداریم یه روزی درستیش خطاشون در نیاد؟ پس خلاصه استدلال این است که وجود خطا مسلمه و وجود خطا در ادراکات سبب میشه که اعتماد ما به همه ادراکاتمون زیر سوال بره. چون اعتماد ما به همه ادراکاتمون زیر سوال میره شکرا میشیم، ایدئالیست میشیم که دیگه فرقاش و توضیحاتش رو دادیم بر نمیگردیم. عرض کردیم جواب نقضی متعددی برای این استدلال وجود داره که ما جوابهای نقضی را چون قبلا گفتیم دیگه وارد نمیشیم. اما برای جواب حلی فیلسوفی مانند جناب دکارت آمد این استدلالی رو سر و سامون داد که ما بررسیش که کردیم معلوم شد که ته قضیه در نیامد تو استدلال دکارت. دکارت گفت که آقایان شکرا، شما در هر چیزی شک میکنید اما در شک نمیکنید. پس خود واقعیتی به نام شک مسلمه. از مسلم بودن واقعیتی به نام شک دکارت منتقل شد به شک کننده، یعنی من انسان. چون شک و مسلم گرفت، از مسلم بودن شک به خودش رسید، بعدم شروع کرد با اون سازمان تفکر دکارتی کیفیات اولیه و ثانویه و استدلالاتش رو سر و سامون دادن. ما تو ارزیابیمون گفتیم که فرمایش آقای دکارت در حد جواب نقضی خوبه، یه پاسخ جدلیه، اما نمیتونه اصل مسئله را، ریشه مسئله را برای ما در بیاره. و عرضم کردیم یک پاسخ نقضی با ارزش جدلی، یعنی این دو تا نکته رو تو تصور تحلیل نظری دکارت در نظر بگیرید. اولا نقضی است پاسخ، خود چرا من در شک نمی کنم؟ نمیدونم چرا، میدونم که شک ندارم در شک، اما مسئله حل نمیشه برام. ثانیاً جدلیه، چون من اگر بخوام از شک به من برسم، عرض کردیم این غلطه، بداهت من از بداهت شک بیشتره، که خب بحثاشو کردیم دیگه تکرار نمیشه. اما فلاسفه ما اومدن برای این مسئله علاوه بر اون جوابهای نقضی یه جواب حلی درست کنن که در این جواب حلی در واقع ما در فلسفه اسلامی میخواستیم سنگ بنای شناخت رو درست کنیم. یعنی بگیم اساس مسئله شناخت، پایه تردید ناپذیرش کجاست؟ در جواب حلی دنبال درست کردن سنگ بنای شناختیم. برای آن که این سنگ بنا درست در بیاد، یک تقسیم دائره بین نفی و اثبات که در فلسفه اسلامی ازش تعبیر میکردیم به حصر عقلی انجام دادیم. یکم فاصله افتاده، دو هفته درس ما برقرار نبوده، من یاداوری دارم میکنم که همراه بشیم. گفتیم علم دو حالت کلی داره، یا واسطه دارد یا واسطه ندارد، چون تقسیم بین سلب و ایجابه حصر حصر عقلیه. علمی که واسطه دارد یعنی بین مدرک و مدرک واسطه ای وجود داره، بهش گفتیم علم حصولی. علمی که بین مدرک و مدرک واسطه ای وجود نداره، بهش گفتیم علم حضوری. فرض ثالثی هم در کار نیست، چون تقسیم بین دائره بین سلب و ایجاب وجود و عدم به اصطلاح ارتفاع نقیزین محال حصر حصر عقلیه. در فلسفه اسلامی نکته بسیار مهمی که اینجا مورد نظره اینه که جلسه قبل بحث کردیم که آقا شبهه شکرایان کجا وارده؟ در علم حصولی. ما در علم حصولیه که میتوانیم وقعی و ارزشی به شبهه شکرایان بدهیم. شبهه اونا این است که خطا در ادراکات هست. خطا یعنی چی؟ تعریف کنید خطا را. خطا یعنی مطابقت نداشتن علم با معلوم، مطابقت نداشتن ادراک ما با واقع. اگر مطابقت نداشتن ادراک با واقع، خب در مقابل خطا حقیقت یعنی ادراک مطابق با واقع. تعریف حقیقت و خطا یعنی این. خب فرض خطا کجا قابل تصوره؟ فرض خطا جایی قابل تصوره که خود واقع نزد ما حاضر نباشه، ما با واسطه ای با واقع در تماسی، بعد احتمال میدیم این واقع این واسطه منطبق باشه بر اون واقع یا منطبقه. این کجاست؟ این در علم حصولی. فلاسفه اسلامی میگن آقا مذهب به شبهه شکرایان کجا وارده؟ علم حصولی. اما در علم حضوری که خود معلوم نزد عالم، خود مدرک نزد مدرک حاضره، ما دیگه شک نداریم و لذا میتوانیم بر همین اساس پاسخ دکارت را از یک پاسخ نقضی تبدیل کنیم به یک پاسخ حلی. یعنی بگیم آی دکارت شما حق داشتی، شما حق داشتی که بگیم ما در هر چیزی شک میکنیم اما در خود شک نمی کنیم. چرا؟ چون علم ما به خود شک علم حضوریه. ببین ما حل می کنیم مسئله رو، ما علممون به شک علم حضوریه نه علم حصولی، علممون به یقین، به شک، به اراده، به صورتهایی که قائم به نفس ما هستن، علم ما به خود نفس ما علم حضوریه که جلسه قبل مفصل رو این بحث کردیم. گفتیم نفس یک موجود غیر مادی است که البته در جای خودش باید ثابت کنیم، موجود غیر مادی این حضور این در واقع در موجود غیر مادی احتجاب و غیبت معنا نداره برخلاف عالم ماده، لذا نفس خودش برای خودش حاضره، قوایش برای او حاضرن، صوری که قائم به نفس هستن برای نفس حاضرن. علم نفس به خودش، علم نفس به خودش، به قوایش، به حالاتش، به صور ادراکی قائم به او، اینا همه از اقسام علوم حضوری هست. این آخریش رو یه مقداری باز کردیم،
گفتیم صور قائمه به نفس یعنی چی؟ یعنی بنده به این تخته علم حصولی دارم، چون بین من و تخته واسطه ای وجود دارد، ولی به صورتی که از تخته در ذهن من موجوده، علمم علم حضوریه، تسلسل پیش میاد. و الا خب اینا رو توضیح دادیم، ریزکاریاشو گفتیم و روشن شد که مطلب نقضی دکارت چطور با این توضیحات ما حلی شد، یعنی تونستیم باز کنیم مسئله را. بعدم یه شبهه‌ای مطرح شد، حالا یادم نیست، اگه نگفتم دیگه الان میگم دیگه، حالا تا هر جاشو نگفته بودیم دیگه الان تکمیل کنیم، اگر گفتیم هم اشاره کنید که باز اشاره‌ای بگذاریم. بله، حالا اون خطا را بعد عرض میکنم. نه، اینجا در مورد این قسم اخیر شبهه‌ای مطرحه، هم حضوری و هم حصولی مطرح شد که آقا بالاخره اینجا شما گفتید علم، تقسیم علم به حضوری و حصولی تقسیم دائره بین سلب و ایجابه، پس چطور علم ما به صور ادراکی هم حضوری است و هم حصولی؟ جوابش این بود که به دو اعتبار، این صور ادراکی مانند آینه، ما نگاهی که با آینه میکنیم دو نگاهه، بعضی وقتا نگاه با آینه میکنیم برای آن که خود آینه آینه را خریداری کنیم، نگاه میکنیم ضخامت شیشه و نمیدونم مقدار جیوه و مرغوبیتش و عدم مرغوبیتش، گاهی وقتا نگاه به آینه میکنیم که صورتمون رو در آینه ببینیم. وقتی نگاه به آینه کردیم برای خریدن خود آینه، اینجا آینه حاضر نزد ماست. وقتی نگاه به آینه کردیم که آینه صورت ما را نشان بده، آینه دیگه خودش موضوعیت نداره، بلکه بفرمایید مرآت بیان چیز دیگری است، آینه است برای نشان دادن چیز دیگری. صور ادراکی در نفس همینطوره، یک بار ما وجود اونها را به ما اینکه موجوداتی هستن مورد لحاظ قرار میدیم، علم ما به این صور به این اعتبار چه علمیه؟ حضوریه. یه بار همین موجودات را به اعتبار کاشفیتی که از خارج دارن مورد بحث و بررسی قرار میدیم، این چه علمیه؟ علم حصولیه. حالا عمیق‌ترش انشاءالله تو فلسفه اسلامی وقتی بحث وجود ذهنی مطرح میشه درست‌تر در میاد این مسئله. منتها دو اعتباره، توجه بفرمایید این دو اعتبار تقدمشون بر هم زمانی نیست، یعنی اینطوری نیست که ما فکر کنیم یه زمانی حضوریه یه زمانی حصولیه، اینا با همه، یعنی یه واقعیته، دو جور اعتباره که داره با هم تحقق پیدا میکنه. توجه داشته باشید، اینطور نیست که فکر کنیم اولش مثلا حضوریه بعدش میشه چی؟ حصولی؟ نه، اینطوری نیست. ما دو لحاظ، دو جور اعتبار داریم برای این موجود، این موجود قائمه به نفس، به اون اعتبار که موجودی است، حاضره، وجود داره، معلومه به علم حضوری ماست، به اون اعتبار که خصوصیتی است کاشف. بعد انشاءالله تو فلسفه بررسی میکنیم چطور میشه یه موجودی در این حالی که موجوده کاشف هم باشه، این تو حقیقت وجود ذهنی باید تبیین بشه. چرا دیوار در این حالی که موجوده کاشف از چیز دیگری نیست؟ یعنی اون حیث دوم در واقع برمیگرده به حیث اول، اونجایی که خدمتون عرض کردم شناخت شناسی، بعدن انشالله برای برادرانی که از این دوره موفق میشن میریم تو دوره بالاتر، ته قضیه رو باید بررسی کنیم که شناخت شناسی در واقع یه فصلیست از فلسفه اولا، اونجا روابط اینا رو دقیق تر میکنیم تو مباحث هستی شناسی که یه بحث بسیار قشنگی دارن آقایان به نام مسئله تطابق عوالم در مراتب و عوالم هستی تا انشالله مراحل بالاتر بحث. ولی فعلا ما یه علم حضوری داریم، یه علم حصولی داریم، این و مسبب شبهه شکرایان هم معلوم شد که در علوم بله حصولیه، نه در علوم حضوری. خیلی خوب. تقدم رتبی دارن دیگه، خود به خود میشه تقدم رتبی. اگه زمان نبود میشه رتبی. خود دیگه دو اعتباره. ببین اجتماع نقیزه این وقتی پیش میاد که تمام حیثیت ها و اعتبارات یکی باشه، همون شعر معروف در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، نمیدونم جزء و اضافه، قوه و فعل است و در آخر زمان. یعنی اون شروط رو باید بیاریم تا بشه تناقض. اما اگر ما اون شروط رو با هم جمع نکنیم، به یک اعتبار وجودش مورد لحاظ باشه، به یک اعتبار حیث دیگرش. این انشالله بعدن آقای طباطبایی تو اصول فلسفی خیلی فنی بیان کرده، گفته علم حضوری علم به وجوده، علم حصولی علم به ماهیت. یعنی شما وقتی نگاه میکنید حصولش مال ماهیتشه، حضورش مال وجودشه. بعد تقدم وجود بر ماهیت چه نوع تقدمی است، اینو تو اصول فلسفه اعتباراتش فرق میکنه. تو دیگه فنی تره ها، حالا اون باز بحث داره. علی ای حال، پس علم دو قسم شد. نکته بعدی هم که اون جلسه باز اشاره کردیم، مسئله خدمت مبارک که شما عارضم جانم، خطاهایی که در علوم حضوری مطرحه، اینا بحث کردیم با هم، به نظرم بحث کردیم درسته؟ گفتیم که وقتی ما میگیم علم حضوری خطا نداره، علم حضوری خطا نداره، علم حضوری فرق داره با چی؟ بفرمایید. با تفسیری که ما از موضوع علوم حضوریمون داریم. ما همواره قدرتی داریم که می توانیم از معلومات حضوریمون صورت برداری کنیم و معلومات حضوریمون رو تبدیل به مفاهیم بکنیم. اون مفاهیم، اون صورتها، اون تصورات، بله، اون صورتگیریها ممکنه خطا پیدا بکنه. ما الان دعوامون در مرحله صورت و مفاهیم که معلومات حصولیان نیست. دعوای ما مال جاییست که بفرمایید خود معلوم نزد نفس حاضره. منتها یه کسی ممکنه بگه اصلا ما علم حضوری نداریم، اصل علم حضور رو خواهد انکار کنه. خب جواب دادیم، گفتیم اصل علم حضور رو چطور ثابت میکنیم؟ تجرد نفس، تجرد نفس. یعنی وقتی ثابت کردیم که نفس موجود مجردی است، اون موقع موجود مجرد عین حضوره. علم هم یعنی حضور. غیبت کجا پیش میاد؟ تو عالم ماده. اینجا هاست که عرض کردم حتی مانند هستهای مصباح اینجا دیگه مجبورن. از یه طرف میخوام میگن علم شناخت شناسی نیازی به هیچ گونه مبادی نداره، اما اینجاها که میرسن ببین تو سنگ بنای شناخت ما مجبوریم دست دراز کنیم به سمت فلسفه اولا. یعنی ثابت کنیم اول نفس موجوده مجرده، تجرد که پیدا کرد خودش برای خودش حاضره، عین حضور اصلا. بله، به نتایج چی رسیدن؟ خب ما که قبول داریم در براهین استدلالی هم ممکنه خطا پیش بیاد، خطا تو معلومات و حصولی ممکنه پیش بیاد. قبلا گفتیم شبه شکرهای مال همینه. حالا ریشه این که چرا بعضی جا خطا پیش میاد عرض میکنیم، حالا برسیم تا انشالله حل و فصل کنیم مسئله را. فعلا ببینید ما یه پاسخ نقضی اول دادیم، سیر رو گم نکنید. پاسخ نقضی بود که انسان نمیتونه خطا را انکار کنه و نمیتونه انطباق بعضی از ادراکاتش رو با واقع منکر بشه. هیچ کس نمیتونه. هر کس که میگه من در ادراکاتم خطا دارم، قبول داره که همین ادراکش منطبقه با واقعه. یعنی در ادراکاتم خطا دارم خودش درسته. بعد ما گفتیم خب حالا که ما اونو داریم اینم داریم، چرا بعضی چیزها اینقدر واضحه بعضی چیزا قابل انکار نیست. بریم سنگ بنا رو در بیاریم. گفتیم سنگ بنا مال جاییه که باید بین مدرک و مدرک واسطه نباشه. هر وقت بین مدرک و مدرک واسطه بود احتمال خطا هست، چون ما باید به یه واسطه ای به مدرک برسیم. این واسطه میتونه کارش انجام بده یا نمیتونه، اون باید سر جای خودش ثابت بکنه. خطا رو توضیح بدم دو. نه نه، حالا قوه، حالا قوه ها آقا یکم بالاتره. نه هنوز به اون مرحله نمیخوایم برسیم، ما فقط میخوایم بگیم در علم حضوری فرض خطا یعنی فرض مطابقت نداشتن ادراک با واقع امکان نداره، فرض نمیشه. چرا؟ چون این فرض مال جاییست که بین مدرک و بین مدرک واسطه ایست. او واسطه تارتن منطبق با واقع، تارتن منطبق نیست با واقع. این فرض الان مال اینجاست. من در جایی که سراب میبینم، صورت ادراکی که پیش منه سرابه، آبه، اینطوری. واقعیت آب نیست. بعد میام میگم آقا این صورت ادراکی با واقع منطبق نیست، اسمشو میذارم سراب. یعنی جایی که من فکر میکردم اون دور آبه ولی آب نیست. خب ما میخوام بگم اینجا کجا فرض میشه این حرف؟ جایی که صورت ادراکی دارم، واقعیت دارم. اون فرمایش حضرت عالی مال همین سرابه است که من تو همین سرابه بعدن تجزیه تحلیل میکنم که تو همین سرابه همه قوای من درست کار کرده. یعنی من اگر در جایی که سراب میبینم آب ببینم اشتباه کردم. اینو بعدن ثابت میکنم، اینو بعدن علامه طباطبایی تو اصول فقه در میاری. اینو تو این کتاب ما نیست،
با تحلیل عقلی میشه.
نه نه، حالا ببینید بعدن اینو باید درست کنیم، بعد مرزشو از مسئله نسبیت ادراکات هم در بیاریم. بود یه پله بالاتره. حالا برای همین من اون جرف نمیخوام برم جان. علم حضوری خود مدرک نزد مدرک حاضر. وقتی خود مدرک نزد مدرک حاضره، واسطه ای بین مدرک و مدرک نیست. خیلی خوب، وقتی واسطه ای بین مدرک و مدرک وجود نداره، بفرمایید دیگه من فرض خطا برای چطوری فرض خطا بکنم؟ چی قراره با چی منطبق نباشه؟ من دو چیز ندارم که یکی با دیگری منطبق باشد یا نباشد، بعد فرض خطا بکنم. تو علم حضوری اونجا یه بحثی کردیم، گفتن آقا شما که میگید علم حضوری خطا نداره، من اشتها احساس گرسنگی میکنم. خب گرسنگی از حالات قائمه به نفس، لذا بلند میشم میرم قضا میخورم، بعد معلوم میشه که نخیر اشتهای کاذب بوده، من اصلا گرسنه نبودم. پس چطور شما میگید علم حضوری خطا نداره اما اینجور جاها خطا پیش میاد؟ یا در مکاشفات عرفانی یا عارفی ادعا میکنه من فلان چیز را رؤیت کردم، بعد معلوم میشه که اشتباه کرده، یه توهمی بوده. چطور اونجا که مسئله دیدن خود واقعیته یا احساس یک امر واقعی است قائم به نفس، ما خطا پیدا میکنیم؟ جواب دادیم، گفتیم آقا اونجا در واقع خود اون احساس که ما بهش میگیم علم حضوری، خود اون احساس نه موضوع داره نه محمول داره نه قضیه است. ببین شما میگید من گرسنه ام، این من گرسنه ام یه قضیه است، این قضیه یه موضوعی داره، یه محمولی داره، یه نسبتی داره. این علم حصولیه، این حصولیه. اون چه که ما میگیم علم، بفرمایید، حضوری، یافتن بسیط خود واقعه. اون یافتن بسیط خود واقعه قبل از آن که در قالب مفاهیم و گزاره ها و قضایا به دست بیاد، او علم حضوریه. شما اون یافتن رو منتها نفس بلده، قدرتشو داره که میاد همون یافتن رو زود مفهوم گیری ازش میکنه. تو وقتی که میخواد مفهوم گیری ازش بکنه، بعضی وقتا اشتباه میکنه. اون یافتن یه مثلا خصوصیتی درش هست
که نفس وقتی او را با حالت گرسنگی مقایسه میکنه، نه خصوصیاتش شبیه همه، گزاره من گرسنه ام رو نتیجه گیری میکنه. خطا مال کدوم مرحله است؟ مال اون مرحله است که میخواد از اون حالت بسیط واقعی مفهوم گیری کنه، اونجا خطا کرده که گزاره ساخته. و الا خود اون یافتن اون حالت بسیط خطا نداره، خود واقعیت رو یافته. خب آخرین نکته ای که باقی میمونه در بحث علم حضوری جانم، دیگه باید اصل موضوعی قبولش کنیم که نفس مجرده در جای خودش، قبولش هم نکنیم اصل این که من علم به خودم دارم قابل انکار نیست. برهان ساده میتونیم برای تجرد نفس الان اشاره کنیم که خیلی نسیه نمونه ها، برهان خیلی خیلی ساده مسئله تجرد نفس ثبات منه. با توجه به این که ما قبول کردیم در عالم ماده این حرکته، واقعیتی داریم که از او تعبیر میکنیم به من، که در مثلا طول 50 سال، 60 سال، 70 سال اصل واقعیت ما ثابت. ما تکامل پیدا میکنیم، رشد میکنیم، قوی میشیم، ادراکاتمون زیاد میشه، نیرومون بالا میره، بعض وقت هم کاهش پیدا میکنه، اما میگیم نیرویم، ادراکاتم، توانم کاهش یا افزایش یافت. اصل واقعیتی که از او به این میم من تعبیر میکنید او ثابته، چون ماده این حرکت ثبات این واقعیت علامت تجردش. لذا نفس مجرده، نفس که مجرده، یافتن موجود مجرد توش ماده نیست، امتداد و بعد نیست، چون امتداد توش نیست، توش تجزی نیست، جز جز شدن نیست، غیبت نیست، نفس میشه یه واقعیت مجرد که عین حضور و آگاهی. بفرمایید. بله. ببین اصل این که من یه حالتی الان در دلم هست به نام حالت مثلا دوست داشتن شما، این حالت، این حالت درونی نفس. حالا من این حالت رو یه بار ازش تعبیر میکنم به محبت، یه بار تعبیر میکنم به اداوت، یه بار تعبیر میکنم به مثلا ترس، یه بار تعبیر میکنم به شجاعت. تعابیر یه مسئله است، خود اون واقعیتی که در نفس من موجوده یه مسئله است. گاهی وقتا نفس دانسته یا ندانسته تعابیری از واقعیتی میکنه نزد خودش که او تعابیر با واقع منطبق نیست.
دلیلش
وجود واسطه است. علمهای حصولی نه بین عالم و معلوم قرار واسطه باشه. شما نمیایید مفهومی میخواید بگیرید که اون مفهوم از اون واقعیت حکایت کنه. این مفهوم گیری گاهی وقتا اشتباه درش هست، گاهی وقتا تعمده. حالا یه نکته اخلاقی خدمت دوستان عرض کنم، روایاتی داریم که ملائکه هم گاهی وقتا اشتباه میکنه. مثلا یکی از واقعیاتی که قائم به نفس نیته، که در روایات ما نیت رو میگن روح عمل. باز روایت داریم که یه عملی از انسان سر میزنه، ملائکه این عمل رو میبرن بالا. یعنی ملائکه در ارتباطی که با این عمل برقرار میکنن همین اشتباه رو میکنن، فکر میکنن این از روی مثلا بندگی صادر شده، میره بالا، میره بالا بالا بالا، بعد ندا میرسه که نه این عمل رو برگردونید به اسفل و سافلین، این عمل مال من نیست. ملائکه چون اشراف به همه مراتب وجودی انسان ندارن، این تعبیر خیلی قشنگی که آقا امیرالمومنین در دعای کمیل داره، و کنت انت الرقیب علی من ورای و شاهد لما خفی عنهم، خدایا تو دوتا ملک بر من گماشتی که این دوتا ملک ناظر اعمال منه، ولی تو بالاتر اونها شاهد من اینایی و شاهد اون اتفاقاتی هستی که بر این ملائکه مخفیه. جانه؟ بله بله بله. اعتراض به حضرت آدم از این جنبه است که اونا در افق وجودی حضرت
به بعد تو علم وجودی داره و فرمودید که حرکت نیست وقتی که علم حاصل میکنه برای ظرفیت به وجود میاره.
خب تکامل هست اما حرکت نیست.
تکامل بدون حرکت؟
بله بله بله. امکان داره تکامل بدون حرکت تحقق پیدا بکنه؟ خب انشاءالله میرسیم. تو هم بحثای نفس شناسی باید بگی نفس مجرده، ذاتن مجرده، اما در فعل به ماده احتیاج داره تا استکمال پیدا کنه. وقتی استکمال پیدا کنه نفس از ماده جدا میشه. عجل، عجل طبیعی به تعبیر فلاسفه، نه عجل اخترامی، مال وقتی است که این میوه میرسه و از درخت بدن جدا میشه میره. حالا برسیم تا مباحث مصول، اینا خیلی مهمه در فلسفه اسلام، این اتفاقات میفته. ولی اصل نفس ثابته ولی استکمال پیدا میکنه.
استکمال میشه معنا اینجا، استکمال یعنی همین که از بدن جدا بشه نمیگه
تکامل پیدا میکنه.
خب تکامل حرکت نمیکنه.
نه حالا ببینید حرکت تو عالم ماده است، بحث باید کنیم با هم. اینا خیلی مطالب مهمیه در فلسفه اسلامی. حالا حرکت چیه، تکامل چیه، چطور تکامل بدون حرکت چطور امکان پذیره، باید بحث کن. ولی اصل برهان تجرد نفس مسلمه، یعنی اصل واقعیتی به نام من و ثبات واقعیتی به نام من در طول 60 سال 70 سال قابل انکار نیست. و ثبات علامت تجرده، ثبات که شد علامت تجرد، واقعیت نفس میشه عین علم حضوری، عین حضور. حالا این حضور به خود و همه موجودات قائمه به خودش، همه حاضرن نزد او، به خود و همه موجودات قائمه به خودش همه حاضرن نزد او. منتها در مرحله مفهوم گیری، در مرحله تماس با واسطه با این واقعیت، وقتا اشتباه پیش میاد، خطا پیش میاد. این خطاها گاهی وقتا عمدی هم هستن، یعنی آدم برای خودش بعضی وقتا یه توجیهاتی درست میکنه، مفهوم سازی میکنه. مثلا الان این عملش با انگیزه حسادته، اما برای خودش درستش میکنه که نه، این عمل انگیزش چیز دیگریست. حالا اون انگیزه میشه حالت قائمه به نفس، ظاهرش، یعنی وقتی میخواد بیانش کنه توجیه میکنه، مفهوم سازی میکنه براش. این مفهوم سازی ها گاهی وقتا عمدن، گاهی وقتا سهوان، ممکنه با واقع منطبق نباشن. اما این عدم انطباق مربوط به کدوم مرحله است؟ علم حصولی است یا حضوری؟ یعنی مال مربوط به مرحله مفاهیمه. من گرسنه ام یه گزاره است، قضیه ایست که موضوع و محمول و نسبت داره، میشه از اقسام علم حصولی. من هستم، بگید، علم حصولیه. من هستم که علم حضوری نیست، علم حضوری خود یافتن واقعیت خوده بدون هیچ مفهوم و واسطه ای، او علم حضوریه. علم در مرحله علم حضوری ما خطا نداریم. جان بله 100%، بله کاملا، بله. یعنی هنوز مشکل عمدش حل نشده، میخواد بفرمایید چشم، حالا میرسیم، درسته، کامل کاملا استدلالتون درسته. یعنی شما میخواد بفرمایید این سنگ بنایی که ما درست کردیم مشکل ما رو حل میکنه، چون کاملا درست میگی. منتها ما اینجا میخواستیم ارزش این تحلیل، میخواستیم نقض دکارت رو حلش کنیم. دکارت گفت که آقا شما شک در هر چه شک کنید، در شک شک ندارید. ما براش توضیح میدیم، میگیم میدونید چرا ما در شک شک نداریم؟ بگید. چون شک از حالات قائمه به نفسه، و علتش هم اینه که ما در وجود حالت قائمه به نفس معلومه به علم حضوریه. بعدم دقیق ترش میگم، میگم آقای دکارت تعبیر به شک، البته توش ممکنه شک کنیم، چون تعبیر به شک، بگید، علم حصولیه. دقیق میکنیم کار، حساب کتاب شده داریم حرف میزنیم. واقعیت یه واقعیت، مفاهیمی که میخوان از این واقعیت حکایت کنن اونجا میشه تبدیل شدن علم حضوری به علم حصولی. اینجا ممکنه شک کنی، اینو بعد یه فکری براش بکنیم. جان شک، نه یقین، که شک یه حالت وجودی قائمه به نفسه که اتفاقا ثبات هم داره، ثباتش هم از یقین بیشتره. یعنی یقین از نظر حالت تزلزل پذیرتر از شکه. البته اونجا تعبیر به یقین درست نیست، بیشتر باید تعبیر به قطع از نظر تعبیری قطع تعبیر کنیم که مقابل شک باشه.
خطا وجود
داره؟ یا حالت قائمه به نفس دیگه.
خطا وجود داره میفهمید؟
نه آخه ببین، یقین حالت 100%، شک یه میدان وسیعی داره. یعنی یه ذره شما از حالت 100% بیاید پایین میشه حالت شک. الان شکی که ما تعبیر به کار میبریم معمولا شک به معنای عام تو تعابیری که میگیم حالت نفس، یعنی هر جا که چی؟
یقین نباشه.
البته یقین نباشه تا یعنی یقین به عدم هم نه، یعنی احتمال صفر و احتمال 100% رو میذاریم کنار، بقیهش میره تو محدوده شک، معمولا اینطوریه. ولی حالت قائمه به نفس، از همینجا هم میفهمیم که علم حضوری ما چرا به خودمون مقدمه بر شکمونه، چون میگیم حالت قائمه به نفسه. پس لذا ببین این کل تحلیل رو حل کردیم، اما چقدر میتونه تو مسئله اصلیمون کمکمون کنه؟ بعدا میگیم ما باید بریم تو علوم حصولی فکر. اما این سنگ بناست جان بفرم. ببین حاج آقا بفرمایید، عدمی که میگید یعنی یقین ندارم، باز به حمل شایع عدمیه، اما خودش همه اینها وجودن. نمیدانمی هم که تعبیر میکنیم باز یه صورت قائمه به نفس. بله خواه همین الان شک کن که میگیم عدم یقین که میگیم همین صورت هست که میگیم ما به این نمیدانمونمون علم داریم. ببین بله نه ببین یعنی شک نداریم دارش، شک نداریم. به چه اعتبار شک نداریم؟ به اعتباری که یه صورت قائمه به نفسه، نه یه صورتی داریم قائمه به نفس. میگیم ما به این یقین داریم که شک داریم، یقین داریم که یقین نداریم. چرا اینا چطوری الان نگاش کردیم؟ به این اعتبار که اینا رو کردیم صور قائمه به نفس. صورتیست قائمه به نفس از صور قائمه به نفس. در عالم ماده اصلا مسئله شک نیست. عالم ماده اجازه بدید اینا رو بعد تجزیه تحلیل کنیم، اینا معقول ثانی منطقی هست، اینا عروضشون در ذهن، اتصافشون هم تو ذهنه. ما اصلا تو عالم ماده قضیه نداریم.
تمام حالات نفس
جانم؟
تمام حالات
نفس نخه، بعضی از حالات نفس معقول ثانی فلسفی هست، اما شک و یقین و گمان و ظن و اینها صور قائمه به نفسن. صور که داریم میگیم به اعتبار حمله اولیشونه به اصطلاح، نه به اعتبار حمله شایعشون یعنی خارجیتشون. خب شک به چی؟
وقتی انسان حالت تجرد داره، روح انسان تجرد داره، یعنی همش حضوره
خودش برای خودش و حالاتش. اما الان نسبت به واقعی خارجی شاکه. مثلا من نمیدونم الان حسن آمده در این مسجد یا نه،
فرمودید مقبول ثانی منطقیه،
خود عنوان شک. ببین عنایت کنید الان تجزیه تحلیلش کنم. من نمیدونم الان حسن آمده یا نیامده در مسجد، الان حواسم نیست آیا برادری به نام حسن وارد مسجد فاطمیه شده یا نه، نمیدونم. شاکم یعنی چی؟ یعنی یه حسن دارم یه آمدن. وقتی حسن رو میذارم کنار آمدن، قطع به آمدن نمیکنم، حکم به آمدن نمیکنم، مرددن. حالا این حکم کردن من تو کدوم عالمه؟ واقع که تابع حکم من نیست، واقع یا حسن آمده یا نه آمده، ربطی من نداره. این که من میگن شک دارم به این که آیا حسن آمد، این شک میشه یه حالت شناختی، شناخت، ادراک، گزاره، میره تو عالم معقوله. بفرمایید اینو تو تقسیمات کانت گفتیم، میره تو کدوم قسمت؟ جهت، کیفیت نسبت. کیفیت نسبت یعنی شما راست هم میگفتن اینا را، اینا میدیدن که اینا یه مفاهیمی هن که کجا عمل میاد؟ تو ذهن. شناخت کجاست آقایون؟ شناخت بله؟ شناخت با کجا درست میشه؟ تو همین عالم، تو عالمی که من یه قضیه تشکیل بگم من گرسنه ام، حسن آمد، حسن نیامد، نمیدانم حسن آمد یا نیامد، اینا، این گزاره ها، اینا مال عالم ذهنه. شما حالا جواب بدید به کانت، کدوم شناختی که در عالم ذهن تحقق پیدا میکنه؟ کدوم شناختی که مشکل کانت حل میشه، مشکل دکارت حل میشه، همه رو حل میکنه. اما اینا ببین ببین، عنایت کنید الان تجزیه تحلیلش کنم. من نمیدونم الان حسن آمده یا نیامده در مسجد، الان حواسم نیست آیا برادری به نام حسن وارد مسجد فاطمیه شده یا نه، نمیدونم. شاکم. شاکم یعنی چی؟ یعنی یه حسن دارم یه آمدن. وقتی حسن رو میذارم کنار آمدن، قطع به آمدن نمیکنم، حکم به آمدن نمیکنم، مرددم. حالا این حکم کردن من تو کدوم عالمه؟ واقع که تابع حکم من نیست. واقع یا حسن آمده یا نیامده، ربطی من نداره. این که من میگن شک دارم به این که آیا حسن آمد، این شک میشه یه حالت شناختی. شناخت، ادراک، گزاره، میره تو عالم معقوله. بفرمایید اینو تو تقسیمات کانت گفتیم، میره تو کدوم قسمت؟ جهت، کیفیت نسبت. کیفیت نسبت یعنی شما راست هم میگفتن اینا را، اینا میدیدن که اینا یه مفاهیمی هست که کجا عمل میاد؟ تو ذهن. شناخت کجاست آقایون؟ شناخت، بله، شناخت با کجا درست میشه؟ تو همین عالم، تو عالمی که من یه قضیه تشکیل بگم، بگم من گرسنه ام، حسن آمد، حسن نیامد، نمیدانم حسن آمد یا نیامد، اینا، این گزاره ها، اینا مال عالم ذهنه. شما حالا جواب بدید به کانت، کدوم شناختی که در عالم ذهن تحقق پیدا میکنه؟ کدوم شناختی که محتاج به این مجرد که وجود مجرد کاشفیت هم داره؟ یعنی دو حس درش هست، یکی وجود، یکی کاشفیت. بعدن میبینید این وجودات مجرده همه معقولات رو میتونن درست کنن برای ما. مشکل کانت حل میشه، مشکل دکارت حل میشه، همه رو حل میکنه. اما اینا حق دارن، شناختی که الان ما داریم نوعاً، و اونا هم که میگن شناخت تعبیر نمی کنن، اما ما تو فلسفه خودمون هم میتونیم تعبیر کنیم. شناخت قضیه میخواهد چه شناختی؟ حصولی. شناخت یقین میخواهد، شک میخواهد، ظنی میخواهد، گمانی میخواهد، چه شناختی؟ حصولی. اینا مفاهیمی هن که تو عالم ذهن درست میشن، صوری هن قائمه به نفس. این صور همه قائمه به نفس هن، تمام این صور، شک و یقین و گمان هم همینطور هم قائمه به نفس هن. خود اینا برای نفس معلومه به چه علمی هن؟ خود اینا، خود این مفاهیم معلومه به علم حضوری هن. تو اون مرحله که معلومه به علم حضوری هن، نه خطا پذیرند، نه بفرمایید شک پذیرند، هیچ از این حرفاتشون نمیان. کجا مشکل پیدا میکنن؟ وقتی که علم حصولی دیده میشن. تا حالا ما انشاءالله بعدن حل کنیم. آخرین نکته ای که در باب علم حضوری، دوستان این تقسیم خیلی مقدسه، مرحوم آقای مطهری تو اصول فلسفه داره، هر چه درباره تقسیم علم حضوری و حصولی بیاندیشید و تأمل کنید و ذهن را مسلح بکنید، دستبندیش کنید، جا داره، خیلی جا داره. گره های اساسی را این تقسیم حل میکنه. آخرین نکته ای که داریم اینه که علوم حضوری دوستان شدت و ضعف داره. شدت و ضعف علوم حضوری باز تابعه، خیلی باز قشنگه اینجا فرمایش استاد، دو تا اصل موضوعیه که ما باید در جای خودشون ثابتشون کنیم، دو تا اصل رو. یکی مراتب داشتن هستی وجود، و یکی سیر تکاملی نفسه، که الان من به همین دو تا اشاره هم کردم. اگر ما این دوتا اصل را در جای خودی باید ثابت کنیم، همینجاست که باید به استاد گفت آقا جان چطور اینا وقتی اصول موضوعی هستند که ما تو مسئله سنگ بنای شناختشون احتیاج داریم، چطور شناخت شناسی محتاجه بفرمایید هستی شناسی نباشه؟ و و اونایی که اومدن اینا رو کردن یه فصل بهشون دیگه اینجا دیگه چاره نه، تصریح باید بکنه بید. ما اگر مراتب داشتن وجود رو درست کردیم که وجود مراتبی داره، حالا یعنی چی؟ انشالله تو فلسفه تکامل نفس را هم تونستیم ثابت کنیم که نفس در عین تجرد یک جوهر مجرد با سیر استکمالی، اون موقع برامون معلوم میشه که خود علوم و حضوری قابل شدت و ضعف هست. یعنی مثلا بچه علم و حضوری به خودش داره، اما همین که بزرگ میشه رشد میکنه، این جوهر نفس استکمال پیدا میکنه، علم حضوری به خودش قوی تر میشه. یا آدم اگر اومد تو علوم عقلی کار عقلی و استدلالی کرد، استکمالی پیدا میکنه که این علم حضوریش شدیدتر میشه. اما اگر کاسب شد، مثلا رفت تو اصلا از این عالم در اومد، کاسب شد، راننده شد، کارگر شد، مهندس شد، کار معمولی کرد، یعنی توی عوالم استکمال اینطوری پیدا نکرد، علم حضوری نفس به خودش یه رشد ضعیفتری داره.
یعنی چی؟
جا؟
من از بچگی
خب بله، ولی تکامل هم پیدا میکنه. یعنی این که نفس امام حسین علیه السلام و نفس یزید دو تا سیر حرکتی دارن، یه سیر حرکت جبری که اون سیر حرکت جبری تابع حرکت جوهری عالمه که ان نفس و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، و یه سیر استکمال اختیاری که اون سیر استکمال اختیاری مال خدا آدمه.
اتحاد
چی؟
یک سیر تکاملی نفس با مراتب وجود متحد شد و
اگر اینا رو ما درست کردیم، این نفس سیر تکاملی پیدا کرد، میبینید این علم حضوری نفس، علم حضوری نفس مثلا به خودش اشتداد پیدا میکنه.
شما میگی من برداشت حصولی بیشتر از یعنی از برداشت حصولی میکنم، اینجا همینجور من نفس خودم بیشتر بشناسم و از حالت حصولی بیشتر میگم، یعنی با عنوان علم حصولیه.
نه
من
نه، علم حصولی بعدن اثرشه، حالا اثرش هم عرض میکنه.
یا میچین دکتر
خب حتی 100% همونه دیگه، نظام علیت در فعل الهی یعنی مراتب وجود. بله او یعنی مراتب وجود، حالا ما تعبیر به مراتب وجود فعلا داریم میکنیم، ولی بعد که میریم تو فلسفه صدرا میشه نظام، در واقع مراتب وجود میشه نظام فعل الهی، چون هستی دو مرتبه بیشتر نداره، یکی ذات الهی یکی فعل الهی، مراتب وجود هم اینه همین. ببینید اگر ما این دوتا اصل را تونستیم در فلسفه اسلامی ثابت بکنیم، اون موقع این علم حضوری قابل اشتداده. یعنی نفس در ابتدایی که تکامل پیدا نکرده، مثلا نفس بچه، یا تکامل پیدا کرده اما تکامل اختیاریش بفرمایید کم بوده، مثلا عبادت نکرده، نفس اگر افتاد توی تکامل قهری که تکامل جبریه و یه توی استکمال ارادی و اختیاری رفت یواش یواش میگفتن مثلا یه کسی مثل حضرت علامه طباطبایی میتونست مثلا طبیعی را تصور کنه، کلیه طبیعی را تصور کنه بدون مصداق، این قدرت رو داشت. ذهنی که با مفاهیم مثلا ببین فرق ریاضیات با الهیات همینه، ریاضیات رو میگفتن وسطا، یعنی ریاضیات مصداقاش مادی بودن، دو تو عالم همیشه دو تا سیبه یا دو تا کتابه یا دو تا درخته یا دو تا فلانه، اما مفاهیم فلسفی مصداقاش هم مادی نیستن. استکمال که حاصل بشه این قدرت در نفس میاد بالا، علم حضوری نفس بالا میره، شدید که شد تبدیل اون علم حضوری به علم حضوری آسان تره. اما اگر یک کسی در اون مسیر استکمال قرار نگرفت، مثلا در ابتدا فکر میکنه من عین وجود ماده است، یا افتاد تو مسائل مادی، تو مسائل ضد معنوی که استکمال ارادی را تحت شعاع قرار بده، خرابش میکنه. یعنی علم حضوری نه عین وجوده. اگر این دوتا اصل در فلسفه بفرمایید ثابت بشه، خود علم حضوری قابل شدت و ضعف میشه.
یعنی علم حضوری به علم حضوری،
یکی از آثار این قضیه یعنی اشتداد علم حضوری مسئله فطرت انشالله تو بحث فلسفه دین جان. بله بله اونم یه شکل دیگه شه البته، یه البته اون انت تقلایت علکم فرقانا دو تا معنا میشه براش کرد، یه آثار دیگه هم داره تو نظام علیت عادی هم ممکنه اثر کنه، اون یه حساب دیگه هم داره چون ممکنه قانون دیگر خلقت باشه به تعبیر مرحوم آقای مطهری، یه حساب دیگه ممکنه باشه. یه لحظه این فطرت عرض کنم یکم ملموس میشه. ببین مثلا آیون آدم اگر تو سیر استکمالی حرکت کرد حرکت کرد حرکت کرد، حقیقت نفس خودش رو که یافت، حقیقت نفس خودش رو که یافت، اون موقع این حقیقت رو به علم حضوری که بیاوه، اون موقع میگه الهی ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک، میشه ابو عبدالله تو دعای عرف. اولش اصلا این علم حضوری و این علم حضوری تبدیل میشه به علم حصولی که مرحوم آقای مطهری همه اسمت ملا صدرا یعنی همه مسائل امامت و نبوت رو همینجا حل میکنه. اینا شرح مفصل داره، استاد دیگه اشاره ای میگذره، چاره ای هم نیست چون جاش نیست اینجا، چون ما حالا اول راهیم. اگر ایشالله تو او دوره های پیشرفته تر بحثمون رسیدیم این نکات رو ایشالله عرض میکنم، بیشتر خدمتتون عرض میکنم. ببینید علم حضوری، بله اختلاف مراتب علم حضوری گاهی معلول اختلاف مراتب وجود شخص درک کننده است، یعنی هر قدر نفس از نظر مرتبه وجودی ضعیفتر باشد علوم حضوریش ضعیفتر و کمرنگتر است، و هر قدر مرتبه وجودیش کاملتر شود علوم حضوری آن کاملتر و آگاهانه تر. یعنی هم علم حضوری وقتی شدت پیدا کنه اثرش اینه که در تبدیل به علم بفرمایید حصولی راحت تره، خودش قویه. ببینید تبیین این مطلب متوقف بر بیان مراتب وجود و همچنین مراتب تکاملی نفس است که باید در سایر علوم فلسفی اثبات شود، و در اینجا می توانیم بر اساس این دو اصل، این دو اصل موضوعی امکان شدت و ضعف را در علوم حضوری بپذیریم. علوم حضوری اینطوریه، یعنی هرچه این مسئله سیر مخصوصا مراتب وجود راحت اثبات میشه، این سیر تکاملی نفس که دو جور تکامل داره نفس، یه تکامل جبری و قهری، یه تکامل بفرمایید اختیاری و ارادی، که بعد انشالله در جای خودش میگن عبادت اینجا نقش داره، عبادت روزه، نماز، قرآن، ذکر اینجا نقش داره. این سیستمی که دین پیشنهاد میکنه این برای به فعلیت رسوندن این استعداده، که اگر این سیر استکمالی درست طراحی بشه میبینید علم حضوری ما به خودمون و به مجموع واقعیت‌های مرتبط با خودمون، که مهمترین واقعیتی که مرتبط با ماست کیه؟ ذات مقدس پروردگار، همون آیه شریفه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم فاشهدهم علی انفسهم، بعد سوال کرد الستو بربکم قالو بلا فاشهدهم علی انفسهم. این علامه طباطبایی علم حضوری من، علم حضوری نفس به واقعیت خودش این یافتن واقعیت خداونده، الستو بربکم قالو بلا. بعد فرمود خب حواستون باشه روز قیامت نگید که کنا ان هازا قافلین، ما قافل شدیم. قفلت مال کجاست؟ حالا اونایی که این علم حضوری درشون شدیده تبدیل میشه به علم حصولی، تبدیل این علم حضوری به علم حصولی حالت مراقبه دائمی ایجاد میکنه، میشه حضرت امام تو مراتبش که میگفت عالم چی؟ محضر، حتی تعبیر نمیفرمود در محضر، عالم در محضر خدا نیست، عالم محضر خدا، فرق است انشاءالله توی فلسفه اسلامی با مبانی صدرا، فرق این دو تا جمله رو بعداً باید ثابت کنین براتون که چه فرقی هست بین این که ما بگیم عالم در محضر خداست یا با اینکه بگیم عالم خود محضر خداست. خود محضره این یافتنها، اینا که تو فطرت تو خیلی جاها اثر میکنه، اینجاست، مال اشتداد علم حضوریه. ای یا عامل دیگری در این مسئله علم حضوری هم دخیل دوستان، مسئله توجه نفس. توجه نفس، توجه نفس اینطوری، توجه نفس اینطوریه، مثلا مثال باز قشنگی داره استاد که آقا اگر یک کسی مثلا بیماری داره، خب درد میکشه، درد یافتن درد علم، علم بشه علمیه، علم حضوریه، این درد خادم اذیت میکنه، اگر این توجه نفس بگه واقعیت دیگری منعطف بشه، احساس درد کم میشه. مثلا آدم درد میکشه، دوست بسیار عزیزی بره به ملاقاتش، آدم توجه به او دوست که میکنه، چون یافتن صورت ادراکی دوست هم از نوع علومه، بفرمایید، حضوریه، توجه او به او یعنی به این صور ادراکی و ارتباطات درد رو کم میکنه. اما شب نیمه شب تاریک که تک و تنهاست دیگه توجهات بیرونی نداره، بفرمایید، احساس درد بیشتر میشه. اینم این توجه بیشتره. معلومات حضوری اینطوری هست، واقعیاتی هستند در ارتباط با نفس که مسئله توجه نفس به اونها مؤثره. این توجه گاهی وقتا ارادیه، گاهی وقتا استکمالیه، اگه رفت بالا خود به خود حاصله. بعدم آخرش هم میفرماد این شدت و ضعف در تصویرگیری که ما داریم از علوم حضوریمون هم مؤثره. یعنی اگر علوم حضوری ما قوی و شدید باشن دیگه امکان تفسیر غلط ندارن، اما اگر علوم حضوری ما بفرمایید ضعیف باشن، ما تو مراحل اولیه نگرشون بداریم، این استعدادهای یافتنی را تو خودمون شکوفا نکنیم، قابلیت اینو دارن که تفسیر بفرمایید غلط درشون به وجود بیاد. بله بله، اونجا قوتش میشه وحیه که ما نمیدونیم یعنی چی، واقعا نمیدونیم یعنی چی، به قول حضرت امام ما نمیدونیم حقیقت وحی یعنی چی، هرچی بلدیم حصولی و بیرونیه چون حقیقتش یافتنیه. بله، پیغمبر اکرم اوج شدت علم حضوریش وقتی رفت بالا، اون بحث تجربه دینی و خیلی مطالب دیگه کلیداش تو همین بحث هست که اگر آدم خوبی مقداری دقیق بشه، حالا انشالله تو مراحل بعدی اگر وارد اون مراحل فنی تر شدیم اینجاها خیلی به درد میخوره برای اون جوابایی که بعضی از این چیزای کلام جدید دارن. خب خیلی وقت گذشت، اما یکم جبران کرد اون عقب افتادگی دو سه جلسه قبلمونو.
شاید یکم معرفت شناسی هم بخونیم.
معرفت شناسی هم خوندیم دیگه، علم حضور خود دیگه داری، فلسفه اسلامی میخونیم، چه کار بکنیم. خب آقا این مراتب علم حضوری تمام شد، من چند تا از این خلاصه گیری های استادو چون خیلی قشنگه همینطوری تونتون بخونم براتون. علم حضوری ببینید، از بند ششم دوستان، خطا که عبارت است از عدم مطابقت ادراک با ادراک شونده در جایی امکان تحقق دارد که ادراک با واسطه انجام گیرد، زیرا در چنین موردی جایی این احتمال است که صورت ادراکی مطابق با واقعیت معلوم نباشد، اما در علم حضوری که ذات معلوم مورد شهود قرار می‌گیرد جای چنین احتمالی نیست و همین است راز خطا ناپذیری علم حضوری. بند هفتم، علم حضوری یک شهود بسیط است. این خیلی نکته مهمی ها که در آن نه موضوع و محمولی وجود دارد نه تحلیل و تفسیری، ولی همراه آن یک یا چند علم حصولی تحقق می‌یابد و ممکن است بعضی از آنها خطا باشد، مانند اشتهای کاذب و مکاشفاتی که همراه با تفسیرهای ذهنی غلط است. بند هشتم، علم حضوری دارای مراتب مختلفی است و ممکن است بعضی از آنها آگاهانه نباشد، مانند علم حضوری اقلم مردم نسبت به خدای متعال که ضعیفه. ببین نه ضعیفه، وقتی ضعیف نیست آگاهانه آقایان نیست، اما اگر این علم حضوری قوی بشه خود به خود آگاهانه میشه، تبدیل میشه به بله. خیلی نتیجه داره حاج آقا، بله 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 همینطور. علت اختلاف مراتب علم حضوری یا تفاوت درجات وجودی ذات عالم است. اختلاف مراتب برمیگرده به این که یک، تفاوت درجات وجودی ذات عالم مانند اختلاف علم نفس به خودش در مراتب مختلفی که از تجرد پیدا میکند، یکی این میتونه باشه، و یا تفاوت مراتب توجه نفس است مانند اختلاف احساس درد در اثر شدت و ضعف توجه. آخرین بند، ضعف علم حضوری ممکن است موجب تفسیر ذهنی غلط شود، چنان که کسانی میپندارند که روحشان با بدنشان یکیست با اینکه علم حضوری با آن دارند. بله، آخرین پاراگراف درس هم بخونم که خیلی قشنگه. همچنین در جای خودش ثابت شده است که انسان نسبت به آفریدگار خیش علم حضوری داره، ولی در اثر ضعف مرتبه وجودی یک، و در اثر توجه بدن و امور مادی. دوستان که اینم باز میشه تکامل ها، ولی تکامل اختیاری، یعنی ترک تکامل اختیاری. این تکامل دو شاخه داره، یک قهری که تجرده، یعنی بچه با آدم 40 ساله نفسشون در مراتب تجرد اختلاف قهری دارن، چون این نفس نه جسمانیت الحدوثه، روحانیت البقاست. اینا تو فلسفه ثابت میکنیم حل لحظه به لحظه در اثر سیر تکامل جبری تجردش بیشتر میشه. اما این آدم 40 ساله اگر تو مسیر مسائل معنوی قرار بگیره، علاوه بر تکامل تجرد قهری، یه تکامل بفرمایید ارادی هم پیدا میکنه. این استاد الان به دومه اشاره میکنه، ببین، در اثر ضعف مرتبه وجودی یک، و نیز در اثر توجه به بدن و امور مادی، این علم به صورت ناآگاهانه در میآید. اما با تکامل نفس و کاهش توجه به بدن و امور مادی و تقویت توجهات قلبی نسبت به خداوند متعال، برای همینه که شب قدر تو ماه مبارک رمضانه، یعنی توی ضیافت الله، تو گرسنگی، تو قرآن و ذکر، تو عبادته. روز عرفه هم بعد از 40 روز عبادته، یعنی اونایی که اهلشن از اول ذی‌القعد برنامه ریزی میکنن تا روز عرفه، تا روز عید قربان. شب عید قربان هم احیا مستحبه، شب عید فطر هم احیا مستحبه، چون شب جایزه داده. یعنی یه سیری ها، یه حساب کتابی داره یه عالم. کاهش توجه به بدن و امور مادی و تقویت توجهات قلبی نسبت به خداوند متعال، همان علم به مراتبی از وضوع و آگاهی میرسد تا آنجا که میگوید ایکون لغیر کم من از ظهور ما لیس لک امیت عین لا تراک علیها رقیبا. این میشه امام حسین، یعنی این سیر میره تا اونجا. همه ما رو هم دعوت کردن اینطوری حرکت کنیم، خدا انشاءالله به همه ما روزی کند انشاءالله این سیر تکاملی را انشاءالله. خب یه لحظه یه اشکال دیگه بکنم اول بحث بعدی خدمت شما. آخرین نکته رو که برای جلسه بعد عرض میکنم اینه، عنایت کنید آقایون، همون اشکالی که آقا سید حاج آقای فلاحی مقدم فرمودن، ما هرچی تا حالا بحث کردیم چی رو نجات دادیم؟ علم حضوری. خیلی خوب، اما خب علم حضوری سنگ بنا هست، اما ما مشکلاتمون تو خطا در امور علوم حصولیه. ما تونستیم سنگ به